جلسه پنجم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال صبر رو برای این قرار داد، در واقع اتفاقات تلخی که تو زندگی انسان میفته و بعد انسان مجبور در مقابلش موضع بگیره، یا صبر کنه یا در مقابل صبر جزع کنه، بیتابی کنه، برای این در وجود انسان قرار داد که بتونه وجود انسان رو پالایش بکنه. دو تا اتفاق در زندگی ما باید بیفته. این دو تا اتفاق موجب میشن انسان به اون نقطه نهایی مطلوب برسه. یکی این که اگر نورانیت و صفایی در وجود انسان هست، باید بروز پیدا کنه، رشد بکنه و تجلی پیدا کنه. و دیگری این که اگر ناخالصی در وجود انسان هست، اون هم باید از بین بره. آدم ها تو امتحان ها یا ناخالصی هایی که در درون دارن بروز پیدا میکنه و تقویت میشه، یا در امتحان ها خوبی هاشون بروز پیدا میکنه و تقویت میشه. ما در درون خودمون همش نور و صفا و زیبایی داریم، ولی گاهی از اوقات در درون انسان این گوشه و کنار، همین علاقه های خوب تبدیل میشن به یک علاقه های بد، تبدیل میشن به یک خواسته های بد. بستگی داره شما کدوم یکی از این دوتا رو اجازه بروز بهش بدید. دانه که میره تو خاک، دانه هر گیاهی میخواد باشه، وقتی که از خاک سر در آورد، عملیات فتوسنتز آغاز میشه، نور هوا میگیره، بعد از زمینم که طبیعتاً آب و اون مواد معدنی که میخواد میگیره، و این عملیات موجب میشه که این گیاه رشد کنه. اگر از پایین ارتباطش قطع بشه یا از بالا ارتباطش قطع بشه، این گیاه از بین میره. یک گیاه برای اینکه رشد کنه کافی نیست خاک خوب و بذر مناسب داشته باشه، باید هوای مناسب و نور مناسبم داشته باشه. تشبیه ها تشبیه معقول به محسوسه، ولی تشبیه فوق العاده عجیبیه در مورد انسان. انسان اگه بدیهاش به صورت یک گیاهی سر زد بیرون، خب هیچی، با این عملیات فتوسنتز قشنگ از بیرون داره اکسیژن میگیره، ریشش هم تقویت میشه. به ما بچگی تو مدرسه میگفتن این لوبیا رو بکار، بعد وقتی از بالا آب و هوا نور، آب که نه، یعنی در واقع نور و هوا میگرفت، اکسیژن میگرفت، چی میشد؟ این ریشهاش هم بزرگتر میشد. اگه نه از اون بالا شما میبستی، دیگه ریشش هم تکون نمیخورد و میپوسید، حتی ریشش هم میپوسه. یه کاسه شما بذار روی دونه گلدونی، نذار هوا و نور بهش برسه، چی میشه؟ اون ریشش هم خشک میشه، ریشش هم میپوسه و از بین میره. این ریشه رو چی رشدش میده؟ این هوایی که از بیرون دریافت میکنه، این کله‌ای که از خاک در آورده بیرون نفس داره میکشه. حالا اگر شما بذرای خوب وجود تو جلوه بدی، خب طبیعتاً نهال‌های خوشگلی بیرون خواهد آمد و تقویت خواهد شد. اما اگر یه بذرهای بدی هم در وجود انسان باشه بعد این بروز پیدا کنه، خب بعد یه درخت های شوم، یه نهال های شومی هم در وجود انسان خودشون نشون میدن. به همین دلیل به ما توصیه کردن رفتار بد انجام ندید. رفتار بد اگه کسی بکنه چیکار کرده؟ ریشه های بدی ها رو تو خودش تقویت کرده. یا میگن اگه رفتار بدی انجام دادید توبه کنید، مثل میمونه که اون برگه ها رو بزنی، درسته؟ بعد از خدا هم ما میخواییم که رفتارهای بدمون رو بپوشونه. کفر عنا سیئاتنا مثلا میگیم که خدایا از ما سیئاتمون رو مثلا بپوشون. این پوشوندن انگار همون یه کاسه گذاشتن روشه، این خفه میشه از بین میره. البته یه پنهانکاری بد داریم که آدم با این که پنهانکاری کرده چیزی از بین نمیره از بدی ها، بلکه بدی ها داره اون زیر رشد میکنه. این خارج از مثال ماست. امتحان و صبر محل بروز زیبایی های انسان و محل بروز بدی های انسانه. اگه هر کدومش بروز پیدا کرد تقویت میشه. حالا ببینید در حدیثی از جانب امام صادق علیه السلام نقل شده، بنابر نقل مصباح الشریعه، البته دقیقا این مسئله رو برای ما توضیح میده. میفرماید از صبر و یظهر و ما فی بواطن العباد، صبر ظاهر میکنه آنچه که در باطن بندگان خداست. من نور و صفا، از نور و صفا هرچی هست بیرون میریزه. ببینید تا شما صبر میکنید، تا شما قشنگ صبر میکنید، تا شما دندون رو جگر میگذارید جزع نمیکنید، رفتار نابردبارانه انجام نمیدید. این نور از درونت مثل یک نهال زیبا سر بیرون میاره و تقویت میشه. کم کم این نور و صفا یک درخت تنومند میشه در وجود شما. مثلا خودت از سایه و از میوه و از این درخت بالاخره هزار تا فایده داره. صبر که میکنی از باطنت نور و صفا میزنه بیرون، قسمت زیبایی های قلبت بیرون میریزه. والجزع یظهر ما فی بواطنه من از ظلمت والوحشه. صبر نکنی چی میشه؟ مثلا هر نوع رفتار نابردبارانه ای انجام میدی ظلم و وحشت رو از دلت میریزه بیرون. حالا نوبت اونه که این گیاه شوم شروع کنه سر از خاک دل انسان در بیاره و بر بیاره و شروع کنه تنومند شدن. بعد دیگه کی میتونه این درخت شومی که تقویت شده رو درو کنه؟ این درختی که ازش میوه های مثلا مسموم صادر میشه و تولید میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید صبر کنی قسمت زیبایی های روحت بیرون میاد و بیرون اومد تقویت شده. صبر نکنی قسمت زشتی های روحت بیرون میاد و تقویت میشه، مثل همون گیاه که اومد ریشه خودش رو تقویت کرد. لذا بعضی ها میگن وقتی عصبانی شدی بیرون بریز عصبانیت تو تا دچار یه مشکل دیگه، عقده دیگه نشی. حرف صحیحی نیست. بله آدم اگر عصبانی شد، نابردبار شد، اینو در درون خودش ریخت ولی حلش نکرد برای خودش. برای خودش با یه منطقی این نابردباری خودشو باهاش کنار نیومد. این تبدیل میشه به عقده، افسردگی، سکته گاهی و انواع و اقسام بدبختی ها. راحت حوادث روزگار تو رو اذیت میکنه. چه عکس عملی نشون میدین؟ بد و بیرا بگی هیچی، از درون انسان چی خارج میشه؟ ظلمت و وحشت. اصلا یه آدم وحشی میشی به تعبیر همین مصباح الشریعه. وحشت میاد خودشو از درون انسان میریزه بیرون. ما بهش میگیم وای طرف چقدر وحشی شد. ظلمت، سیاهی میزنه بیرون. اگر قشنگ برخورد کردی، صبر کردی، هیچ رفتار بدی انجام ندادی. دیروز یکی از رفتارهای بد رو اسم بردیم درد دل کردن بیجاست. حالا آدم ها وقتی تحت فشار قرار میگیرن که اول درد دل نمی کنن، که اول فحش میدن، اول خیلی از رفتارهای دیگه انجام میدن، خلاص میکنن خودشونو. وقتی تو رنج قرار میگیرن راحت غیبت میکنن، وقتی تو رنج قرار میگیرن دیگران رو متهم میکنن، هزار تا اتفاق میفته. اگر این اتفاقهای بد و شما رقم نزدی، صبر کردی، از درونت چی میاد بیرون؟ صفا و نور. منتها شرطش اینه، شما وقتی که صبر میکنی خوشگل صبر کنی، نه اینکه یه دندون قروچه ای کنی بگی پدرتون رو بعدن من خودم در میارم، برای همه زمین و زمان نقشه بکشی. و این که خیلی وحشتناکتر میشه، متراکم میشه، اون ظلمت و وحشت یه جایی میزنه بیرون. با صبر بنا نیست شما متراکم کنید قصه ها رو که بشه عقده. با صبر بناست متقاعد کنید خودتونو، آروم کنید خودتونو، رها کنید فشارها رو، نه اینکه متراکمش کنید. بعضی جمع میکنن، جمع کینه، کینه دیدید چقدر بده. جمع میکنن غضبشونو یه روزی میزنه بیرون. حالا دیگه به انواع و اقسام روش ها، از مثلا برخوردهای کینوتوزانه و اینها تا عقده‌های مختلف روانی، تا افسردگی، خشم، بالاخره اگر فرو خورده شد باید دید که آقا این چرا داره سکوت میکنه. ما یه زمانی یه مسئولیت داشتیم، حالا 25 سال پیش بود، کی بود، برای یه جایی که بالاخره از کشورهای مختلف اونجا دانشجو میومدن، ما مسئول تربیتی اون مجموعه بودیم، یه از 70 تا کشور آدم می اومدن و با این همه فرهنگ خب ما آشنا نبودیم. برخی از کشورهای آسیای دور یه چند نفر اومده بودن، یه اختلافی بین بعضی از این طلبه ها شده بود. حالا بین دو تا ایرانی اختلافو جمع کردن خیلی دشواره که همه فرهنگاشون رو آشناییم، یکی اهل این شهر، یکی اهل اون شهر، گاهی از اوقات زبون همدیگه رو ممکنه آدما نفهمن. حالا اهل چند تا کشور واقعا دشوار بود. بعد نشستیم و گفتیم میریم تو حجره صحبت میکنیم، بالاخره به یه جایی میرسه. ما داشتیم صحبت میکردیم و استمالت و دلجویی و اینو به اون نزدیک کن و اونو به اون نزدیک کن، یه دفعه این رفیق ما که انگار با اون طرفها خیلی، حالا نمیگم کدوم کشور، آشناتر بود، گفت دیگه بحث نکن بریم. گفتم چرا؟ الان ظاهرا سکوت برقرار شده و یه خوبه دیگه. گفت فقط بریم دیگه بحث نکن. گفتم باشو، بعد گفتم حالا کاری هست و ما بریم و رفتیم و گفتم چرا اینجوری کردی؟ میذاشی تا آخر بریم سکوت. اون دیدی اون سکوتش، یعنی الان دو دقیقه دیگه ادامه میکرد بلند میشد کلتو میکند. اونا وقتی که سکوت میکنن اینجوری لبخند میزنن، یعنی دیگه رخشه داره میکشه بکشده. سکوتشون اصلا معناش این نبود که داره توافق میکنه کلتشو اینجوری اینجوری میکنه. گفتم والله من با فرهنگ اینا آشنا نیستم، تو اینجوری. بالاخره بعضیا صبر میکنن، این صبرشون تجمیع تظاهرات خشمشونه. خب این خیلی بده. صبر معناش این نیست که تو هیچ کاری نکنی، صبر معناش اینه که تو هیچ کاری نخوای بکنی، یعنی از ریشه شروع کنی به سوزوندن. دوستان من، ما صبر رو به عنوان یک رفتار اجتماعی نمیخوایم بگیریم که آقا فقط چاقو نکش. خب بعد کجا بریزینی این خشمو؟ خشمو بعد ریشه‌شو بسوزونی. نگرش داری بعدن سر بزنه بیرون که فایده نداره که. لذا تو اون آیه قرآن که با هم دیگه خوندیم فرمود برگرد، انقدر محبت آمیز برخورد کن که انگار دوست شفیق توه، نه اینکه سکوت صرف هم بکن و برو. گاهی از اوقات کسی تو رو ناراحت میکنه. آقا جون شما ببینید صبر تو تفسیر امام صادق اینه، از صبر و یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا. صبر اونه که وقتی صبر کردی نور و صفا از درونت بیرون بریزه. هر موقع این احساسو کردی این صبره. و الا ذلیل شدی، تسلیم شدی، فعلا موقتا نقش داری میکشی، بعدا پدر عمر در بیاری. اون صبر نیست. صبر علامتش اینه، وقتی آدم صبر کرد نور و صفا از باطنش خارج بشه. آدم نمیفهمه نور و صفا از باطنش خارج بشه. شما نظر بدید، ببخشید من الان دارم سوال میکنم. میفهم آدم ها میفهمن یا نه؟ آدم نور و صفا از داخل وجودش ساطع میشه، میفهمه خودش یا نه؟ میفهمه. خب باریکلا. من چون که آدم نیستم که ببینم میفهمه یا نه، گفتم من شما برسم. آدم میفهمه یا نه؟ شما میگه میفهمه. پس من به همین میگم آدم از وجودش نور و صفا خارج شد، آدم ها گفتن آدم میفهمه. آقا میفهمه آدم؟ پس هر موقع شما صبر کردی و ظاهرا صبر کردی، دیدی نور و صفا خارج نشده از وجودت، جاری نشده نور و صفا در روحت، اون صبر نیستا. نقشه کشیدی پدر همه رو در بیاری. بعدن رفتار ظاهرانه و ظاهری و متظاهرانه صبر رو ما دنبالش نیستیم. اونایی که میخوان جامعه رو آروم کنن میگن من کاری ندارم تو در درونت میخواد عقده جمع بشه یا نه، من کاری ندارم تو بعدم میخوای چاقو بکشی یا با مکری پدرش رو در بیاری یا نه، فعلا آروم. اون کلانتری محله، مسئول تربیت آدم ها ممکنه نباشه. بنده خدا کلانتری میگه این شهر آروم باشه، شهر به پا نکن، حالا بقیهش دیگه برو پیش مشاور یه کاریش بکن. و بعد خشمهای فروخورده انسان، فروخفته انسان تبدیل به چی میشود به مرور زمان؟ ضعفها، ناتوانیها، نارضایتیها، نشاط رو از بین میبرد و و و بی‌صبری خود آدم رو داغون میکنه. گفت آقا امشب ما میخواییم یک کمی تعریف صبر رو، تجلی صبر در درون انسان رو با همدیگه یه نگاه عمیق‌تر بکنیم، تا وقتی داریم در مورد صبر صحبت میکنیم بدونیم در مورد یه پدیده فوق‌العاده زیبا قشنگ. یه مثال بزنم. شما آدم ها گفتید که آدم ها وقتی صبر میکنن نور از وجودشون ساطع میشه، میفهمن. آره؟ کوتاه اومدی ها. میفهمن یا نمیفهمن؟ خب مثل چی؟ مثل روزه. روزه لحظه افطار لذت داره یا نداره؟ اصلا یکی از لذتهایی که تو روایات شمرده شده برای ماه مبارک رمضان لحظه افطاره. یه لذتی داره واقعا انسان. اونایی که مریضن نمیتونن روزه بگیرن، کسالت داره، گوش دکتر گفته امسال نباید روزه بگیری، واقعا دلشون میگیره. قبول داری؟ بابا تو تقصیری نداری، گناه که نکردی که. میگه بله قبول دارم گناه نکردم، دکتر گفته روزه نگیر، ولی خب حالم گرفته است. حالت چرا گرفته است؟ اون لذت دم افطار که دیگه نیست که. اون صبری که میکرد، اصلا صبر و روزه، روزهای قبل گفتیم یکی محسوب میشه خیلی از اوقات. روزه وقتی میگیره صبر میکنه، یه ماه ماه رمضون صبح نماز عید فطر آخر ماه رمضون چه لذتی داره. به خدا تو چشم این اینایی که میرن نماز عید فطر نگاه کنی میبینی صبر اونیه که لذت صفا و نور رو حس میکنه. یه جور دیگه این حرف رو داشتیم روزهای قبل میزدیم، درسته؟ و ما یلقاها الا الذین صبروا. اون حظ عظیم را نمیبرد مگر کسی که صبر میکنه. خب حالا من دارم همون کلمه قرآن رو در کلام امام صادق علیه السلام یه جور دیگه توضیحش میدم تا ما مزه صبر رو یک کمی دقیق تر بچشیم. از صبرو یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا. شما هر موقع صبر کردی دیدی نور و صفا ظاهر نشد، حال نکردی از نور و صفا، این صبر نیست، نقشه کشیدی بعدم پدر همه رو در بیاری، گفتی براتون دارم، خدایا برای تو هم دارم دیگه، اینه دیگه. خب والجزاء یظهر ما فی بواطنهم من الظلمت والوحشه. جزاء چی کار میکنه؟ بگو. ظلمت و وحشت رو میاره بیرون. خیلی خوب، اولا چند تا دعا کنم. من که اول دهه گفتم که خیلی دعا کردم برای بحث امسال، حالا الان با شما با هم دعا میکنیم دوباره. خدایا مشکلات ما رو اصلاح بفرما. یه بار دیگه هم دعا کنم. خدایا مشکلات ما رو اصلاح بفرما. ما رو یواش دوچار مشکلات بفرما. چون کلن بخواد مشکلات ما رو اصلاح بفرماید فردا تشییع جنازه‌مونه. حیفه این اربعین برسیم حالا فعلا. کلن مشکلات انسان نمیشه که اصلاح بشه که. خدا تحمل ما رو برای مشکلات زیاد بگردم. فدات بشم، دورت بگردم. هر موقع مشکلی برات پیش اومد دیدی حالت بد شده، یعنی صبر نداری، ظلمت و وحشت زده بیرون. نه من کاری نکردم، به کسی فحش ندم دیگه. می‌خواستی چیکار کنی دیگه؟ می‌خواستی چیکار کنی؟ جزا کردید که حالت بده دیگه. ای خدا، یکی ما رو اذیت کرده، پدرمون رو در آورده، حالا هم داریم میریم جهنم. حساسیت بحث اینه. شوخی نگیرید ها، من والله بقیه روایت رو میخونم اگه شوخی بگیرید ها. دارید شوخی میگیرید الان یا دارید شوخی نمیگیرید؟ نه نه، شما بستگی به شما داره. اگه این حرفای منو دارید شوخی میگیرید، من بقیه روایت رو بخونم که دیگه شوخی نگیرید. اگه نه واقعا شوخی نمیگیرید تو همینجا بسته. شما شوخی نمیگیری ولی من روایت رو بخونم. باش ببینید رفقا، اگر مشکلی پیش اومد خوشگل شدی داری صبر میکنی. مشکلی برات پیش اومد احساس کردی خوشگل نشدی، با صفا نشدی، نورانی نشدی، یعنی داری صبر نمیکنی. هرچند ظاهرا داری صبر میکنی، سر خودتو کلا بذار، سر کسی کلا نمیره. خدایا اینجوریه، من هم مشکل تحمل کنم هم برم جهنم، هم مشکل تحمل بکنم هم. تو این کارتونا دیدید، کارتون انیمیشن دیدید، یه کسی میزننش مثلا عصبانی میشه، چجوری میشه؟ قرمز میشه، دود از گوشش در میاد بیرون، نمیدونم. درسته؟ این حالاتو همه رو تو این روایت نوشته که حالات کسی که صبر نمیکنه چجوریه. بعد این یعنی ظلمت. ببین الان تو با این مشکل باید میرفتی اعلی درجات بهشت، حالا اینجا که چوبه رو خوردی اونورم برید. ببین سخته دیگه، ببین ناجور میشه. خب من یه کمی دیگه فرمودید بخونم دیگه، باشه. و صبر یدعیه کل احدن. صبر رو همه ادعا میکنن. نه من صبر کردم، نه صبر کردم، من هایی میخواستم صبر نکنم، میدونی چی کام کردم؟ صبر کردم. کاملا قیافت معلومه صبر کردی، میترکی الان، چی صبر کردی؟ صبر کردم، صبر کردم. بعد این گاوهایی که میخوان شاخ بزنن ده برابر نفس میکشه میره میاد، صبر کرده. ببین این که صبر نمیشه که. حالا تو نوشته، حالا تو انیمیشن هم شما دیدید اینجا هم نوشته، تو صبر نکردی، تو خودتو آتیش زدی، تو ظلمت پراکندی، تو تولید ظلمت کردی، صفای خودتو اب بین بردی. به این صبر نمیگن. خدایا هم مشکلات ما رو کم کن، هم صبر ما رو زیاد کن. خیلی خوب الهی آمین نمیگید، اشکال نداره، چون ممکن اصلا مشکلاتت کلن کم باشه ها، ولی اینا دعاهای خیلی استراتژیک و مهمی هستن. حالا در مورد انواع رنجها برای انواع آدمها و انواع صبرها دیگه بگذاریم. و یظهر ما فی بواطنهم من الظلمة والوحشة و الصبر یدعیه کل احد و ما یثبت الا و ما یثبت عنده الا المخبتون. میفرما صبر رو خیلی ها ادعا میکنن. شما نگفتی کی صبر رو میتونه خوشگل اجرا کنه؟ مشکل براش پیش میاد نورانی میشه. کی؟ الا المخبتون. در مورد مخبتون با هم صحبت خواهیم کرد. من آیه قرآن، این کلام امام صادق علیه السلام که بر اساس اون آیه دارد این فرمایشون میفرماد، اتفاقا براتون آوردم. خیلی خوشحال میشی، خیلی بعدا تشکر میکنی، میگی بارکالله که اینو آوردی. البته اون که تشکر هم نکنی، چون نمیخواد، هنر نکردم، باید ما دوکری شما رو میکنیم، باید این کار انجام بدیم دیگه. ولی خیلی کار خوبی کردم و آیه رو براتون آوردم، وظیفم بوده، ولی خیلی کار خوبی کردم. با اون آیه شما رو آشنا میکنم. حضرت میفرماید خیلی ها ادعای صبر میکنن، ولی این صبر رو کی میتونه انجام بده؟ مخبتون. مخبتون دیگه چیه؟ این کلمه خیلی کم شناخته شده است تو فارسی و واقعا هم فوق‌العاده است. میریم بعداً میبینیم ربط بین اخبات و صبر چیه. انشالله خود خداوند متعال با آیاتش دل ما رو نسبت به این حقیقت نورانی بکنه. خیلی ها ادعا میکنن صبر دارن، ولی صبر ندارن. چرا؟ چون آثار صبر رو نمیبینن. آثار صبر چی بود؟ صفا و نور بود. هر کی مشکل برات پیش اومد، یه جرعه صبر نوشیدی، باید بشه مثل عید فطر برات، باید مثل افطار بشه برات، جگرت باید حال بیاد. بعد ولی میفرماد والجزع ينكره كل احد. جزع، به هر کی بگی صبر نداری میگن آخه صبر دارم. کاملا معلومه لعنش صبر نداره، این به هم ریخته. آقا شما صبر نداری؟ نخه صبر دارم. میگه میخواد چیکار کنم؟ هیچی، بیا ما رو بخور فقط. چیکار کنی تو؟ اصلا معلومه که کاملا صبر نداری. حالا بعضی هم اینجوری نمیگن ها، ولی ببینید این کلام من نیست. میفرماید کل احدن والجزع ينكره كل احدن. جزع هر کسی انکار میکنه، میگن نه ما جزع نمی کنیم، ما صبر داریم. ولی گفتم که اگه جدی نگیری من بقیه روایتو میخونم. گفتی با این که من جدی میگیرم، ولی بقیه روایتو بخون. میفرماید و هو ابین علی المنافقین. صبر نکردن تو منافقها واضح تره. نمیفرماد هر کی جزع میکنه و صبر نمیکنه منافقه. نه، خیلی لطف دارن، مؤمن ضعیف هم ممکنه جزع بکنه. ولی میفرماد مخبتین چیکار میکنن؟ صبر میکنن. منافقین که قطعا صبر نمیکنن. حالا بقیه هم ممکنه نتونن صبر کنن. رحم کرده امام صادق علیه السلام. آقا ما هر موقع صبر نمیکنیم منافقین. نه، ولی منافقین اصلا نمیتونن صبر کنن. ابین و فل منافقین. بیا بفرما حالا صبر نکن، کم کم میری میفتی جز منافقین. نعوذ بالله، زبانم لال. لأن نزول المحنة والمصيبة مخبر عن الصادق والكاذب. نزول محنت و مصیبت خبر میده از آدم راستگو از دروغگو. این راست میگه بنده خداست یا دروغگوه؟ خب مخبتون یعنی چی؟ بقیه این روایت هم هست، من دیگه این بقیه روایت رو نخونم، با همون یه دونه انیمیشن و اینا کارش رو انداختیم دیگه، که مثلا میفرماید که تفسیر الجزع اضطراب القلب، تفسیر جزع اینه، قلبش مضطرب میشه، ضربانش بالا پایین میشه، تحزن الشخص غمگین میشه. صبر نکردین؟ دلم خیلی گرفته. خب صبر نکردین؟ حق نداره دلت بگیره. تغییر اللون، رنگش عوض شده. تغییر الحال، حالت عوض شده. و اینا تفسیر چیه؟ جزعه. بعد آخرش هم میفرماید که آدمی که صبر نداره کم کم دل و دماغ مناجات و انابه در خونه خدا نداره، حال نداره، اعصاب ندارم الان، اعصاب ندارم الان، حال دعا و مناجات ندارم، ولی کنترل خدا. هر کسی اینجوری شد چی میشه؟ و کل نازلت خلت اوائلها من الاخبات والانابت و تزرع الالله فصاحبها جزوعن غیر صابرن. حالت اخباتش از بین میره، حالت انابش از بین میره، حالت تزرعش در خونه خدا از بین میره. هر حالتی که، هر احساسی که، هر وضعیتی که تو رو از حالت انابه و تزرع در خونه خدا و اخبات جدا کرد، یعنی تو داری جزع میکنی. حال عبادت رو ازت گرفت، یعنی داری جزع میکنی. چقدر قشنگ توضیح داده واقعا، فداشون بشن. خب بریم یک کمی قبلتر. اخبات یعنی چی؟ فقط مخبتین میتونن یعنی چی؟ اونا میتونن صبر کنن. یه دعا بکنم، آمین میگید، من بعدش بیام آیه قرآن رو براتون بخونم. خدایا ما رو جزء صابرین و مخبتین قرار بده، ما رو جزء مخبتین و صابرین قرار بده. خدایا مشکلاتی که نمیتونیم صبر کنیم برای ما مرتفع بگردان، ما که آدم نمیشیم، شما کوتاه بیا. خدای مشکلاتی که میتونیم فقط صبر کنیم فقط به ما بده. مشکلات هم به همون نده مطلقا که نه، فعلا مشکلات بده. زوده، تشمیم برید کجا حالا؟ حالا باشید این دنیای کمی دیگه نور جمع کنید. در آیه قرآن سوره حج. آقا امروز ما داریم در مورد چی بحث میکنیم؟ هم خود صبر رو داریم توضیح میدیم که صبر چیه. صبر چیزیه که در بلا و رنج موجب نور و صفا میشه، که روزهای بعدم از صبر صحبت کنیم. صبر رو با سکوت اشتباه نگیریم، با سکوتی که کلی خشم پشتشه اشتباه نگیریم، با سکوتی که پشتش کلی غم هست اشتباه نگیریم، با سکوتی که پشتش بدحالی هست اشتباه نگیریم، بگیم هی داریم صبر میکنیم. یه لطیفه ای هست، فکر کنم من اینو یه زمانی از شهید مطهری شنیدم، یا مشهوره بالاخره، که برگشت، یه کمی ربط داره به این ماجرا ولی یه کمی مشهور شده، حالت ضرب المثل پیدا کرده، که طرف میگفت برف پارو میکنیم، برف پارو میکنیم. یه نفر گفت آقا بیا برف در خونه ما رو پارو کن. بعد اومد برف پارو کنه، گفت گشنمه، میخوای مزدتو زودتر بدی من نون بگیرم؟ این مغازه روبرو بوی نون داره میاد. بعد دیگه با زور بیشتری برات برف پارو کنه. گفت باشه، می پول گذاشت تو جیبش و رفت اومد نون بگیره، دوباره دست کرد تو جیبش، سوراخ بود، پول افتاده بود. پولو گرفته نونم نخورده، بعد پارو هم بگاه صابخونه وایسته نگاه میکنه. برگشت و گفت خدا شکرت، پارو شروع کرد. صابخونه گفت تو که نون نخوردی برای چی گفتی خدا شکرت؟ او به هزار تا فوش براش بدتر بود. بله این داره شکر میکنه، ارواح همشیره عبویش، خدا هم نفهمید. این مثال رو اینجا میشه زد، تو داری صبر میکنی، صبر آثاری داره، صبر صفا و نوره، صبر آدمو خوشگل میکنه. خدایا مشکلات ما رو موجب خوشگل شدن ما قرار بده. ولکل امت جعلنا منسکن، در سوره حج در اون بخشی که داره آیات در مورد مناسک حج رو میفرماید، بعد میفرماید فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین، اله شما اله واحد است، تسلیم خدا بشوید، فله اسلموا، برای این خدای واحد تسلیم بشوید و بشارت بده پیغمبر به مخبتین. یعنی مخبتین کسانی هستند که به این خدای واحد تسلیم شدن. حالا من برمیگردم مخبت میگم چیه، ربط مخبت با صبر چیه؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این شرح اخبات، و صابرین، صابرین مخبتینن. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماید صبر نمی کنن مگر جز مخبتین، و صابرین علی ما اصابهم و المقیمی الصلات. دوباره مثل اون آیاتی که روز اول می خوندیم، نماز افتاد دوم، صبر افتاد اول. کیا تسلیم مخبتینن؟ و صابرین علی ما اصابهم و المقیمی الصلات، و المقیم الصلات، اقامه کنندگان نماز. این در درجه دومه. در درجه اول میفرماد کی؟ صابرین علی ما اصابهم، اینا مخبتینن. حالا مخبت یعنی چی؟ اخبات یعنی چی؟ اخبات رو اینجا توضیح داره. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که ذکر خدا پیش میاد دلشون میلرزه. فارسی خودمونیه، سادش که دیگه انتهای جلسه است مفصل حرف نزنم، حساب میبره از خدا. یه دفعه پیش خدا میرسه تکون میخوره، متوقف میشه و میدونید به خودش دیگه نیست، خودش یادش میره، احساسات خودش، نیازهای خودش، غمهای خودش، شادیهای خودش رو فراموش میکنه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلش میلرزه. دل اگه برای خدا لرزید، برای مشکلات غمگین نمیشه. چی کار داره میکنه خدا؟ میگه دلت اگه از من حساب ببره، هیچ وقت تو غمگین نمیشه. میشه دیگه، جزا چی بود؟ غمگین میشی. میگه خب دلت هم من بترسه، دلت صرف من شده دیگه، هیچ وقت غم دیگه توش نمیاد. دلی از خدا لرزید، کینه توش نمیاد. برای چی بیاد؟ این دل پاک نوره، حساب میبره از خدا. تا یه کسی عصبانی شد بگو چه خبره، حساب نمیبری از خدا. تا یه کسی غمگین شد بگو چه خبره، حساب نمیبری از خدا. نه. مخبتین قشنگ صبر، بشر المخبتین، بشارت بده به مخبتین. مخبتین چه کسانی هستن؟ الصابرین علی ما اصابهم، اونایی که صبر میکنن. اونا کیا میخوان صبر کنن؟ ما یه عامل صبر کردن رو چند روز پیش گفتیم، یه عامل دیگه هم دوباره دیروز پیروز صحبت کردیم، یه عامل هم الان داریم امروز صحبت میکنیم. دیگه فهرست برنگردیم به بحث عقب. یه عامل ترس از خداست، حساب بردن از خداست. حساب نمیبری تو از خدا. یه آزمایشی روانشناسا انجام دادن برای بازیکنهای تیم ملی در زمینه های مختلف، بسکتبال بوده، والیبال بوده. من مستندشو یه گوشهیشو میدیدم، چون روانشناسی بود و اینا برام جذاب بود. گفتم بذار ببینم این چیه. کار میکرد، میگفت مربی که ازش به اصطلاح بازیکنها حساب میبرن، اینا دقیق تر کار میکنن و حرف مربی رو بهتر اجرا میکنن. حالا یه نمونه است دیگه، نمونه کوچولوه دیگه. از خدا حساب نبری قلبت وله، هرزگی میکنه، نونور بازی در میاره، ننه من قریبم بازی در میاره، لوس میشه، کینه توز میشه. قلبت باید از خدا حساب ببره. از خدا حساب ببره غمت کم میشه. این چجوری آدم باید توضیح بده؟ شما میتونید؟ این چجوری آدم باید بر خودش جا بندازه؟ مخبتین صبر میکنن. هر کسی صبر نمیکنه. همش هم با تشویق نیست. و اما من خوفم مقام ربهی، از مقام ربوبی حساب میبرن. وقتی میان جلوی خدا گرفته میشن. میدونید مرحوم قاضی طباطبایی اخبات رو توضیح میداد، یه توضیحی میده، حالا با ادبیات ما کمی نامانوسه، من با زبان خودم میگم، کسی که متوقف شده دیگه تکون نمیخوره، هم دوست داره خدا رو هم حساب میبره، از اون حالتی هم که هست خوشش میاد، نمیخواد فرار کنه، میخواد به سمتش هم بره ولی نمیتونه بره، همجور بایستده. این میشهن اخبات. مرحوم قاضی طباطبایی، مرحوم بله قاضی، اینجوری توضیح میده، یعنی یه جوری توضیح میده که من الان فارسی خودمونیش گفتم به شما. بعدش نمیاد فرار کنه، وحشت نمی کنه، دوستش داره، ولی حساب مره، نمیره جلو نمیره عقب، تکون نمیخوره بایستده. خدا خوشش میاد این صحنه رو. اولیاء خدا نماز میخوندن به حالت اخبات نماز میخوندن، رسما میدیدن رنگ امیرالمومنین پرید. آقا چی شده؟ میفرمود وقت عرضه امانتیه که زمین و آسمان ابا کردن که از این امانت را بپذیرن، من پذیرفتم. میخوای نری دیگه در خونه خدا اذیت میشی؟ نه، دوستش داره، دوستش داره، دوستش داره و حساب میبره. از آن میگن بعدش نمیاد، با اشتیاق میره، ولی میره. فرمود فاطمه من میاد در خونه من رنگش میپره، میدیدم رنگ رخسار حضرت زهرا تغییر کرده. اینا رو شما مخبتین، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اینا میشن مخبتین. بعد چجوری به اینجا میرسن؟ چه ویژگی های عملی دارن؟ این که نتیجش، ریشه هاشو بگو. الصابرین علی ما اصابهم، صبر میکنن. صبر نتیجه اخبات هست. خیلی عالیه، خیلی مهم. نماز مخبت نماز است. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن در راه خدا. اینا مخبتین هستن، کسانی که در اثر حساب بردن از خدا دیگه خودشونو مالک نمیدونن، راحت به نقطه انفاق میرسن. اولیاء خدا یه زیبایی دارن در رفتارشون که ما معمولاً توی مناجات ها و عارفانه های اشغولانمون از این زیبایی حرف نمیزنیم و اون حساب بردن از خداست. غریبه ها هم نباید بشنون، چون غریبه ها میگن وای اینا رفتن یه جایی همدیگر رو دارن میترسونن از خدا، وای چه خداشون لولو خورخوره است. بنده خدا، خدامون بزرگه، عظمت داره، لولو خورخوره نیست. ولی خب یه غریبه از دور الان بشنوه بیره چی میگه؟ میگه دیدی چی میگفت؟ دوستان من توجه کنید به این که هر چقدر از محبوبیت خدا بگی خیلی ها پر رو میشن. خود خدا هم فرمود ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرور کرده به خدای کریمه؟ یعنی کریمیه تو خدا منو پر رو کرده. چاره ای نیست، یه بار باید حساب ببریم. یکی از علما شاگرد علامه طباطبایی میفرمود برای اینکه از خدا حساب ببریم یک کمی به عظمت کائنات نگاه کنیم، از اینجا شروع کنیم. میگفت چاره ای نیست، ما انسان ها اینجوری هستیم. بنده همیشه پیشنهاد میدم، طلبای مدرسه خودمونم بردیم یه بار، حالا باید بیشتر کار کنیم، برید یک کمی تو مایه های نجوم و دیدن اون آسمان و اینا، همش هم تو مسجد و هیئت و اینا این چیزا پیدا نمیشه. عظمت کائنات رو ببین، ببین چه عالمی. میفرماد نصف شب وقتی مؤمن میشه برای نماز شب بلند میشه، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. منجم نماز شبونا اول میان ستاره ها رو رصد میکنن، او چه عظمتی، بعد مخبتانه می ایستن نماز میخونن. صبر خیلی شیرینه، خیلی عظمت داره. زینب کبرا عظمتش که این اثر نورانیتش به شما رسیده، غمهاش به شما رسیده، نه از اینجا عظمتش رو بخوام توضیح بدم، که این توفیق رو پیدا کرده یه رکن رکین کربلا باشه، یک تنه مال اون جرعه نوشی خوبی است که از صبر کرده. یه صاحب دل عارفی به من یه چیزی گفت، به یک عالمی، اونم آدم خوبیه ها، گفتم من اینو نقل کنم، گفت سعی کن نقل نکنی. گفتم پس گاهی نقل بکنم. من فکر کنم برای اولین بار دارم نقل میکنم. اون صاحب دل صاحب ضمیر نمیدونم دیگه حالا چجوری اینو میگفت، من دقیق نمیدونم، میگفت بچه های حسین رو از کربلا که رفتن دیگه غذا ندادن، گفتن میخوایم هر شهری رسیدن این بچه ها از گرسنگی دست گدایی جلو مردم دراز کنن، ما ببینیم بچه های علی دارن گدایی میکنن. کدام علی؟ همون علی که به همه یتیم و نان و خورما میداده. از اون وقتی که علی به یتیم و نان و خورما میداده، اینا کینه علی رو به دل گرفتن، میخوان خار کنن علی رو. علی عزیز شدی با نان و خورما دادن، بچه ها تو به گدایی میندازی. چقدر کینه توزن، حسدن من عند انفسه. تو یه نقلی نوشته، این نقله ها، اون حرف عارف آخر سر بهت میگم، تو یه نقلی نوشته، اولا تو روایات هست، هر موقع غذای گرم پیش امام زین العابدین می آوردن آقا گریه میکرد، جرأت نمیکردن غلامو غذای گرم بیارن، غذای مطبوع تازه پخت شده. بعد آمده که اینا غذا دیگو میذاشتن، خب کاروان دیگه، کاروان و اسرا در بوی غذا به مشام بچه ها میسید، این بچه ها پناه میبردن به عمه جانشون زینب، زینب اینا رو نگه میداشت. بچه تاب داره برا غذا، لا اله الا الله. من بعد از جلسه مجبورم هر بار برم، برسم واقعا به جلسه بعد، ولی بمونید یک کمی در روزه شرکت کنید، اونایی که میتونن خیلی قشنگ، اونایی که خیلی وقت دارن نمیگم، اونایی که یک کم هم وقت دارن بمونن. بعد آقا ابا عبدالله میبینه وقت نداشتی ها، گفتی روزه شروع شده چند دقیقه بشینم، یه چیز زیبایی داره. حالا ممکنه خیلی هم از من گرفتارتر باشن، نمیدونم. خب یکی از کسانی که تو کاروانه کیه؟ فزه خادم است. رفت یه گوشه از صحرا، شروع کرد دعا کردن، مستجاب و دعوه بود. بعد از این مدتی، حالا مدتش دیگه من نمیدونم، گفت خدایا من خادم فاطمه تو هم، اینا هم بچه های فاطمه تو هم گرسنه‌ن، من دیگه تحمل ندارم، این غذا رو به اینا برسون. مائده ای آمد، این بچه ها خوردن، دیگه گرسنه نشدن تو راه. خب اون عارف صاحب دل صاحب ضمیر میگفت فزه آمد، گفت خانم من دعا کردم این بچه ها دیگه دارن سیراب میشن. زینب کبرا یه اخمی کرد، فرمود فزه ما در حال معامله ای با خدا بودیم. اینا عادی نیستن، اینا عادی نیستن، چرا بلای ما رو کم کردی؟ خدایا چه عرض کنم، خدایا با دلای ما یه کاری بکن. هر موقع خواستیم قصه بخوریم برای یه مشکلی، بگیم یه مشکل فقط تو عالم هست، اونم مشکل زینب. یکی از مشکلات زینب رو بگم، میخواست امام حسین بره، صدا زد زینب این عبدالله ابن حسن رو ول نکن، نیاد تو میدان. کوچکترین بچه امام حسن مجتبی بود، نیاد تو میدان، این هم ول نمی کنه. من عمومو میخوام، زمین و زمانو به هم دوخته، من عمومو میخوام، اینو نگه داری، دستشو رها نکنی. نگم چی شد، یه دفعه امام حسین تو اون لحظه های گودی قتلگاه چش باز کردید عزیز دل برادرش رو سینش، دشمن با شمشیر نزدیک شد، این بچه فکر کرد اون نامرد میخواد بچه رو ورداره دوباره از عمو جدا کنه، دستشو بلند کرد گفت والله لا فارق و عمی، به خدا از عمو جدا نمیشم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.